با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر که حاوی آخرین اخبار و گزارش ها و تحلیل هاست، به اتفاق سایر همکارانم که این مجله بعد از ظهر رو آماده کردن که تقدیم شما کنیم و در روزی در کنار شما هستیم که شهرآورد تهران رو هم پیش رو داریم، بازی بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس که در همین مجله بعد از ظهر که البته مدت زمانش از معمول هم بیشتر هست به اون نگاه مخصوصی رو خواهیم داشت. اما پیش از اینکه آغاز کنیم و ورق بزنیم شنیدنی‌های این مجله بعد از ظهر رو، اجازه بدید در بعد از ظهر آخرین پنج شنبه سال 1400 خورشیدی تازه ترین خبرها رو داشته باشیم همراه با پروانه وحید منش.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. در 22 روز تهاجم روسیه به خاک اوکراین، نبرد بین نیروهای دو طرف در حومه کیف ادامه دارد. بر اساس تازه ترین ارزیابی وزارت دفاع بریتانیا، تهاجم نیروهای روسیه در تمام جبهه ها تا حد زیادی متوقف شده است. شهر خرسون در جنوب اوکراین تنها شهری است که نیروهای روسیه موفق شدند به طور کامل تصرف کنند. همزمان با ادامه نبردها، رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در سخنرانی ویدیویی در پارلمان آلمان گفت روسیه دیوار جنگ سرد جدیدی را بین آزادی و اسارت در اروپا راه انداخته است. و از تردید غرب و سیاستمداران آلمانی در پذیرفتن کیف به عنوان عضو سازمان ناتو انتقاد کرد. آقای زلنسکی روز چهارشنبه هم در یک سخنرانی ویدیویی از کنگره آمریکا درخواست کمک کرد و با اشاره به رخدادهای تلخ در تاریخ آمریکا مانند حمله یه تروریستی 11 سپتامبر خبر خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت ما همین الان به کمک شما نیاز داریم. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک سخنرانی به معترضان حمله روسیه به اوکراین تاخت و آنها را خائنان ملی و ستون پنجم دشمن نامید. تا کنون هزاران نفر از معترضان به تهاجم روسیه به اوکراین در شهرهای مختلف این کشور بازداشت شدند. اما در خبر دیگر، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تهاجم روسیه به اوکراین را عامل کاهش رشد اقتصادی در جهان در سال جاری ارزیابی کرد. در گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی مالی گفته شده که رشد اقتصاد جهانی دست کم 1% کمتر از میزان پیشبینی شده خواهد بود. به گفته این سازمان، جنگ اوکراین بر نرخ تورم در کشورهای مختلف جهان نیست که در سال جاری روندی رو به رشد داشته تأثیر گذاشته بود. بر اساس ارزیابی این نهاد اقتصادی، نرخ تورم احتمالاً حدود 2% بیش از پیشبینی‌ها افزایش خواهد یافت. قیمت شاخص‌های انرژی در جهان در چند ماه اخیر رشد کرده و بهای گاز، نفت و بنزین به شدت افزایش یافته است. یک کشتی باری امارات متحده عربی در نزدیکی سواحل بندر عسلویه غرق شد. 30 خدمه کشتی از طرف امدادگران ایرانی و کشتی‌هایی که در نزدیکی محل حادثه بودند نجات یافتند. این کشتی باری که حامل خودرو بود در 50 کیلومتری بندر عسلویه به دلیل شدت باد و شرایط نامساعد جوی غرق شد. این کشتی باری عازم بندر ام‌القصر در عراق بود که پیش از رسیدن به مقصد غرق شد. همزمان مدیر عامل شرکت بنادر و فرودگاه‌های کیش اعلام کرد که به دلیل وزش باد و ناپایداری‌های دریایی فعالیت بنادر این جزیره به مدت 2 روز تعطیل است. جواد محمدی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از کاهش کم سابقه وسعت دریاچه ارومیه در عرض 1 سال خبر داده است. به گفته وی بر اساس جدیدترین بررسی‌ها وسعت دریاچه ارومیه که سال گذشته 3575 کیلومتر مربع بود، اکنون به 2324 کیلومتر مربع رسیده است. تراز آب این دریاچه نیز 63 سانتی متر نسبت به سال گذشته کمتر شده و ارتفاع آن در مقایسه با سال 1374 بیش از 7 متر و 70 سانتی متر کاهش یافته است. آقای محمدی تأیید کرده است که حجم آب دریاچه ارومیه با 2 میلیارد متر مکعب کاهش به نزدیک 3 میلیارد متر مکعب رسیده است. در دهه‌های گذشته طرح‌های مختلفی برای نجات دریاچه ارومیه به اجرا گذاشته شده، ولی تا کنون هیچ یک از این طرح‌ها نتوانسته بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه را احیا کند. محمد،
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از پروانه وحید منش. و اما ادامه بدیم، میزبان شما محمد زرقامی هستم و این مجله که با هم خواهیم شنید در ادامه حاصل تلاش همکارانم هست، دبیر و تهیه کننده اون جمشید زند و کارگردان فنیش در این لحظه علی شیبانی. نازنین زاغری و انوشه آشوری به بریتانیا بازگشتند، اما خانواده مراد طاهباز، یکی دیگر از زندانیان دوتابعیتی در ایران، دولت بریتانیا رو به خیانت متهم کرده. مروری بر آخرین خبرها در این باره با کیانوش فرید. جزئیات تازه‌ای از توافق بریتانیا و ایران منتشر شده به روایت روزنامه گاردین. نگاهی تحلیلی به این موضوع خواهیم داشت همراه با حشمت الله تبرزدی و رضا تقی‌زاده. بر آخرین خبرهای بحران اوکراین گذری خواهیم کرد با گزارشگر ویژه رادیو فردا در امور اوکراین آنا رایسکایا و تحلیلی بر رویدادهای مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین خواهیم داشت همراه با حسین آریان. و فراموش نمی کنیم که امروز شهرآورد هم هست و نگاهی هم خواهیم داشت به بازی پرسپولیس و استقلال در کورس قهرمانی. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در همین ابتدای مجله بریم به سراغ خبری که روز گذشته بسیار خبرساز شد. نازنین زاغری پس از 6 سال و انوشه آشوری پس از حدود 5 سال، بامداد پنج شنبه 26 اسفند ماه در فرودگاهی در بریتانیا به خانواده‌های خودشون پیوستند. این خبر همراه بود با خبر دیگری درباره یک زندانی دوتابعیتی دیگر، مراد طاهباز. در پی آزاد نشدن مراد طاهباز، زندانی دوتابعیتی محیط زیستی، همزمان با آزادی خانم زاغری و آقای آشوری، خانواده آقای طاهباز دولت بریتانیا رو به خیانت متهم کردند. کیانوش فرید در گزارشی نگاهی داره به فهرست بلند بالای زندانیان دوتابعیتی و دیگر خبرها در این باره.
نازنین زاغری پس از 6 سال و انوشه آشوری پس از حدود 5 سال، بامداد پنج شنبه 26 اسفند ماه در فرودگاهی در بریتانیا به خانواده‌های خود پیوستند. خانم زاغری 43 ساله و آقای آشوری 67 ساله هر دو به اتهام جاسوسی در ایران به زندان افتاده بودند و هرگز این اتهام را نپذیرفتند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی هم هرگز مدرکی دال بر گناهکار بودن آنها منتشر نکردند. آزادی این دو شهروند بریتانیایی ایرانی تبار پس از ماها مذاکره و چانه زنی بین دو کشور، همزمان با بازپرداخت بدهی بیش از 4 دهه پیش بریتانیا به ایران انجام شد. دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مورد آزادی همزمان نازنین زاغری و انوشه آشوری از زندان گفت: شاید از نظر زمانی روزهای آزادی و واریز پول نزدیک به هم بود، ولی ارتباطی بین این دو مسئله وجود ندارد و آزادی این دو فرد با نگاه انسانی در ایران انجام شد و اخبار منتشر شده مبنی بر گرفتن پول و آزادی این افراد نادرست و غیر دقیق است. این ادعا در حالی مطرح می شود که حسین امیر عبداللهیان در دیدار با همتای بریتانیایش در مهر ماه در پاسخ به تقاضای آزادی نازنین زاغری بار دیگر بر لزوم باز پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران تاکید کرده بود. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا در همین مورد گفته بود که این بدهی مشروع است و دولت بریتانیا به دنبال راهی برای پرداخت آن بوده است. اما همکنون با وجود پرداخت این بدهی دست کم دو شهروند ایرانی بریتانیایی دیگر در انتظار آزادی هستند. وزیر خارجه بریتانیا برای خروج مراد تاهباز از ایران هم وعده داد که به تلاش‌ها در این زمینه ادامه می‌دهد. آقای تاهباز دیگر ایرانی بریتانیایی بازداشتی در ایران یکی از 7 نفری است که بهمن 96 در جریان پرونده امنیتی معروف فعالان محیط زیست دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. آقای تاهباز که به گفته خانواده‌اش شناسنامه انگلیسی دارد، روز چهارشنبه 25 اسفند ماه به مرخصی رفته اما از آزادیش هنوز خبری نیست. مهران رعوف دیگر دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی است که به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی به تحمل 10 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم شده است که در این چند روز اخیر وزیر خارجه بریتانیا نامی از او نبرد. سیامک نمازی، محمد باقر نمازی، عماد شرقی، ناهید تقوی، جمشید شارمهد، احمد رضا جلالی، حبیب الله چعب، مسعود مصاحب، کامران قادری، فریبا عادل‌خواه و رضا اسلامی هم از دیگر ایرانیان دو تابعیتی هستند که به اتهام‌های نظیر تبلیغ علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام هم‌اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و شهروندان خارجی را به اتهامات جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی از آنها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار استفاده کردند.
بله، شنیدید گزارش کیانوش فرید رو درباره فهرست بلند بالای زندانیان دو تابعیتی که در ایران به سر میبرند. در همین ارتباط شما هم نظرات خودتون رو برای ما منعکس کردید. علیرضا برای ما نوشته خبر خوشحال کننده ای بود، من که خیلی خوشحال شدم، امشب بچه خودش رو بغل میکنه بعد از این همه سختی. رضا برای ما نوشته خدایا شکرت یک خبر خوب بعد از مدت ها، ان شاءالله به سلامتی برسن. و البته فرشاد میگه که دنیا بداند و تاریخ شاهد باشد که این حکومت خواست ملی ما نیست و این نه فرهنگ و این هم فرهنگ مهمان نوازی ما ایرانیان نیست. مامک هاشمی می نویسه گروگانگیری راه کسب درآمد غیر نفتی. رویا می نویسه آخر سر حرف محسن رضایی درست از آب در اومد که گفت خارجی ها رو گروگان می گیریم و در ازای پول های زیاد آزادشون می کنیم. و حجیر هم اشاره می کنه به این که در اصل مسدود کردن پول تانک ها کار غیر عادلانه ای بوده. و احسان می نویسه به این دو تابعیتی ها بگویید به ایران نیایند که با این حرکتشان پول های بلوکه شده مردم ایران به نوشته احسان خرج سرکوب مردم و مردم منطقه میشه، که اشاره مردم ایران و مردم منطقه است از سوی احسان این شنونده رادیو فردا. اما اجازه بدید همین موضوع رو پی بگیریم با توجه به اینکه نحوه آزاد شدن این پول ها هم در موردش بحث های بسیاری شده بود، تا اینکه روزنامه گاردین یک روایتی رو از شکل آزاد شدن این پول منتشر کرد و گفت که در اصل این پول در نزد بانک سامانه و با نظارت سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست، فقط باید برای مصرف بشر دوستانه خرج بشه. اما همین که این خبر منتشر شد، نحوه مصرف این پول بهش پرداخته شد، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و سخنگوی اون سعید خطیبزاده واکنشی رو نشون دادن و اعلام کردن که پول در اختیار قطعی و کامل ایران بوده و به گفته آقای خطیبزاده نحوه صرف مبلغ بازپرداخت شده هم تابع تصمیم جمهوری اسلامی و باز به گفته ایشون بریتانیا و یا هیچ طرف دیگه حق مداخله رو نداره. در اینجا همراه هستیم با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای تبرزدی، آقای تقی‌زاده بهتون سلام میکنم. با توجه به شکل خاصی که الان به هر حال این خبر منتشر شده بسیاری منتظر بودن که خب این پول‌ها آزاد بشه. بعضی‌ها هم میگن که همونطوری که در کامنت‌های شنونده‌های ما هم بود، شاید نگه داشتن این پول‌ها به گفته اونها و بخشی از افرادی که به این ماجرا نگاه می‌کنن غیرعادلانه بوده. اما الان شکلی که جمهوری اسلامی داره برخورد می‌کنه با توجه به قیدی که گذاشته شده رو چگونه میشه بهش پرداخت و از چه منظری میشه بهش نگاه کرد؟ آیا جمهوری اسلامی دستش باز هست که این پول رو در شکلی که خودش صلاح می‌دونه به مصرف برسونه؟ آقای طبرزدی.
خب درود میفرستم به شما جناب تغیزداده و همه شنوندگان عزیز محترم. اول باید خوشحالیم رو از آزادی دو زندانی ابراز کنم، چون من سالیانی خودم زندانی بودم و میدونم آزاد شدن زندانی چقدر مهمه برای خودش و خانوادهش به لحاظ انسانی. اما نکته بعدی هم که باید اشاره کنم این استش که به هر حال قبول داریم این یک معامله کثیف بود، برای اینکه اولا جمهوری اسلامی در تحریم و پرداخت 500 میلیون دلار پول از سوی یک کشوری مثل انگلستان به جمهوری اسلامی، یعنی شکستن قانون تحریم، از دیگر سو کار جمهوری اسلامی گروگانگیری بود، یعنی باجگیری بود و شهروندان بیگناه رو گرفت 7-8 سال زندان کرد که در ازای او یک اختلاف مالی که با انگلستان داشته رو حل و فصل کنه. به این دو جهت من عرض میکنم یک معامله کثیفه. وقتی که معامله کثیفی صورت میگیره خب خیلی چیزاش پنهانه. من امروز نظرات یکی دوتا از پارلمنتاریست های انگلستان رو که میشنیدم، خود اونها هم گفتن که اطلاع دقیقی نیست الان از کم و کیف این معامله. بنابراین هر دو طرف الان ادعاهایی دارن و معلوم نیست واقعا کدوم دقیق میگن. ولی اینی که انگلستان پذیرفته که پول بیاد در، حالا یه جا گفته شده بانک مرکزی، یه جا گفته شده بانک سامان یا هر چیز دیگری، وقتی که این پول میاد داخل ایران و در حاکمیت جمهوری اسلامی قرار میگیره، من نمیدونم واقعا وقتی که میگن قرار در اهداف انسان دوستانه خرج بشه چجوری باید خرج بشه. بله اگر انگلستان مثلا میگفتش که من در ازای این پول این حجم از دارو و مسائل نیازهای اولیه رو دادم به ایران، میشد راجع به این ادعا خب اون وقت خوشبین بود. اما در حالی که این حجم از پول رو تحویل جمهوری اسلامی میده، من نمیدونم واقعا چجوری باید راه.
یعنی شما آقای طبرزدی به اون قیدی که میگه که با نظارت سفارت سوئیس در تهران این کار باید انجام بشه، اون قید رو چندان بهش باور ندارید؟ فکر نمی‌کنید که بتونن نظارت خاصی رو انجام بدن؟
خب مگر سفارت سوئیس واقعا چقدر به لحاظ اجرایی این توان رو داره؟ این مسئله است اولا. یعنی وقتی که شما پول رو قبول کردی به جمهوری اسلامی دادی، من فکر میکنم دیگه اونها بیشتر جنبه تبلیغاتی داره که بگه ما میگیم در اهداف مثلا اهداف انسان دوستانه خرج بشه. اصل پول رو توی معامله کثیف دادن، نباید میدادن. حال که دادن به نظر من جمهوری اسلامی اونجوری که خودش میخواد خرج خواهد کرد.
آقای تغیزاده به شما برگردیم. یک سوالی که این میون پیش میاد با توجه به اینکه شما خب در بریتانیا هم هستید و حالا جزئیاتی که از این توافق به این شکل منتشر شده، ما شاهد یه مقداری صحبت‌های متفاوتی هستیم. یعنی در صحبت‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی کرده بودن از جمله وزارت خارجه، این طور به نظر می‌رسید که پول زودتر رسیده، اما الان مشخص میشه که پول در اون تاریخی که اونها میگفتن پرداخت نشده و حالا الان دعوایی هم وجود داره سر شکل استفاده از پول و حالا تعبیری که آقای طبرزدی به کار می‌برند و باش روبرو هستیم که میگن معامله کثیفی بوده در این میون.
حرفی که آقای طبرزدی میزنن حرف درستی است و پیچیدگی دیگری در این معامله نیست. شکل ساده قضیه این است که دو زندانی سیاسی، دو گروگان آزاد شدند. در قبال اونها به قول ایران 530 میلیون دلار، به قول مقامات بریتانیا 470 میلیون دلار پول پرداخت شده. نحوه پرداخت پول روشن، این به بانک ایرانی سپرده شده. پول شب گذشته بعد قبل از اینکه خانم زاغری به کشور عمان برسه آزاد نشده بود، برخلاف گفته مقامات ایران که قبلا گفته بودن این پول دریافت کردن. پول بعد از خارج شدن خانم زاغری و همراهش انوش از ایران انجام میشه، ولی این درسته که حالا جمهوری اسلامی این پول در اختیار داره و به هر صورتی که بخواد میتونه اون رو خرج بکنه. این به نوعی واقعا یک معادله، اینطور که آقای طبرزدی هم میگه، زشت موجوده که این حکومت مردم ایران رو از کشورشون دور میکنه، اونها رو به مهاجر تبدیل میکنه، به پناهنده تبدیل میکنه، و وقتی اینها با دلایل انسانی به دیدن خانواده خودشون به کشورشون برمیگردن، جای دیگه ای مشغول هستن، همینها رو گروگان میگیره و این وسیله میشه برای به هر حال گرفتن گروگانگیری و گروگان پول گروگانگیری از کشورهای خارجی. این یه بخش کوچکی از یه معامله بزرگتره. جمهوری اسلامی هنوز منتظره که رقمی در حدود 7.5 تا 10 میلیارد دلار رو از آمریکا با اجازه آمریکا بگیره، در قبال اونها هم شاید 4 ایرانی دو تابعیتی دیگه آزاد بشن. البته از سه گروگان بریتانیایی یکیشون هنوز آزاد نشده، مراد طاهباز هنوز در ایرانه، البته از زندان آزادش کردن به عنوان مرخصی، ولی سر تابعیت اونو پیوند دادن به گروگان‌های آمریکایی یا دو تابعیتی، من جمله نمازی‌ها که پدر در خانه زندانه و پسر او سیامک همچنان در زندان به سر می‌بره بعد از سالهای طولانی. من این توضیح
آقای تغزاده اجازه بدید اینم اضافه بکنم که با توجه به اینکه شما اشاره کردید به آقای طاهباز، خب یک زندانی دو تابعیتی بریتانیایی دیگه هم در ایران به سر میبره، مهران رؤوف، که کمتر اصلا دربارش صحبت شده تا این لحظه که
اتمام کمتر راجع به اون صحبت شده، ولی مراد طاهباز اینجا در مطبوعات بریتانیا مطرح شده، موضوعش در همین کنار آزادی خانم زاغری و این پرسش بود که چرا او آزاد نشده. ولی این پرسش هم مطرحه که چرا این موضوع حالا صورت گرفته. این رو من توضیح میدم که نخست وزیر بریتانیا این قضیه براش هم شکل شخصی داشت و هم شکل اداری داشت، و جنگ اوکراین در این قضیه تاثیرگذار بود و توافق اتمی در این قضیه تاثیرگذار بوده. این مثلث که یک ذل اجزا آزاد شدن خانم زاغری هست و در انجام اون یک بدبستان 530 میلیون دلاری صورت گرفته، بخشی از یک طرح بزرگتره که نخست وزیر بریتانیا داره. نمیدونم چقدر نظر تایید شده آمریکایی ها رو در جیب داشته یا نه، ولی اینجا رسانه ها صحبت از این میکنن که بدون تایید آمریکا بریتانیا به این کار اقدام کرده، همزمان با انجام این قضیه که برای جانسون نخست وزیر بریتانیا بسیار با اهمیت بود. او به عربستان سعودی سفر کرد و قبل از سفر کردن این پرسش از او در رسانه‌ها مطرح شد که شما چطور این معامله رو با ایران و با عربستان سعودی انجام میدید که سابقه کارهای بشردوستانه‌شون بسیار بسیار پایینه و مورد انتقاد قرار داره، و او خیلی رک و روراست گفت ما با مشکل انرژی روبرو هستیم، ما میخواییم یک ائتلاف بزرگتر رو شکل بدیم و بتونیم جایگزینی برای نفت و گاز روسیه فراهم بکنیم. به این علت در زمانی که توافق اتمی رو به شکل گرفتنه و احتمال قریب به یقین در روزهای آینده امضا میشه و جنگ اوکراین همچنان ادامه داره، هم جمهوری اسلامی به نوعی با بی‌اعتنایی نسبی به خواسته روس‌ها و هم بریتانیا با بی‌اعتنایی نسبی نسبت به خواسته آمریکایی‌ها به یک توافق تن دادن که بخشی همونطور که عرض کردم از یک مثلث جنگ اوکراین، توافق اتمی و آزادی گروگان هاست. اینو گفتم که برای نخست وزیر بریتانیا شکل شخصی داشت، به این علت که سال 2017 به عنوان وزیر خارجه به تهران رفت و کار خانم زاغری رو مشکل تر کرد. دو سال پیش این مرد در مقام نخست وزیر صاحب بچه شد، خانم زاغری از زندان براش یک دست باف فرستاد و به او این بچه رو تبریک گفت، و این قضیه برای بوریس جانسون شکل عاطفی هم پیدا کرده بود. حالا بود عاطفی با بود انرژی بسیار گران و به خصوص گاز بسیار گران در اروپا توام شد و موجب شد که در یک لحظه از این فرصت آقای جانسون استفاده بکنه. البته بن جانسون وزیر دفاع بریتانیا هم در این کار نقش خیلی خیلی نزدیکی داشت که اجازه داد این پول به عنوان دین وزارت دفاع پرداخت بشه.
بله آقای طبرزدی، حالا چون آقای تغیزاده اشاره هم کردن حالا به مسئله‌ای که تحت عنوان بُعد احساسی ازش نام بردن، در داخل ایران هم ما شاهد یک رویکرد خاص هستیم از طرف برخی شهروندان که میگن خب به هر حال نگه داشتن این پول، مسدود کردنش غیر عادلانه بوده و در جایی به نظر میرسه که اونها نظراتشون نزدیک میشه به مواضع جمهوری اسلامی که خب مثلا سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که این نوعی به گفته اونها بازپسگیری حق مردمه. تا چه اندازه میشه این گونه نگاه کرد به ماجرا؟ این پول باید چی میشده؟ بهترین سناریو در خصوص این پول، در خصوص وضعیت خانم زاغری چه میتونست باشه؟
خب به هر حال طرفداران جمهوری اسلامی این حرف رو میزنن، البته گروهی از ایرانیان ناسیونالیست هم این همین نظر رو دارن، یعنی میگن که به هر حال این پول مال ایران بوده و بایستی که انگلستان پرداخت میکرده و به ویژه باید حساب میکرده بهره این 30-40 سالش رو. این حرف رو میزنن. ما اگر به شکل انتزاعی هم به مسئله نگاه کنیم، حرف درستیه، یعنی به شکل انتزاعی قطع نظر از رفتار جمهوری اسلامی به هر حال این مطالبه ایران بوده، مال ملت ایران هست البته، نه مال حکومت جمهوری اسلامی که این رو هزینه کارهای تروریستی میکنه. اما مسئله ای که وجود داره اینه که ما نمیتونیم اینها رو با همدیگه خلط کنیم، برای اینکه جمهوری اسلامی به بدترین شیوه ممکن تلاش کرد این پول رو بگیره، برای اینکه خب من همونطور که اشاره کردم خودم سالها در زندان‌ها بودم، همچنین با این گونه زندانی‌ها زندگی کردم که گروگان بودند، بدترین شرایط رو بر اینها تحمیل می‌کنن. اینا اصلا خود زندانی نگاه می‌کنه می‌بینه هیچ جرمی مرتکب نشده، هیچ گناهی مرتکب نشده، همینجوری باید شبانه روز در این سلول‌ها و در این زندان‌ها بمونه بدون این. حالا ما اگر یه کاری بکنیم میگیم خیلی خوب، یه اعتراض کردیم، یه میتینگ برگزار کردیم، یه کاری انجام دادیم، خب مطابق قانون جمهوری اسلامی که زور هست ما باید بکشیم. اما اینا واقعا در بدترین شرایط زندگی میکنن، انگیزه‌ای برای مقاومت در زندان و در سلولای انفرادی ندارن. اما همطور که محسن رضایی گفت، جمهوری اسلامی گروگان میگیره و در ازای اون گروگان ها پول میگیره و اون دیدگاهی که هم از طرفداران جمهوری اسلامی یا بخشی از نیروهای ناسیونالیست میگن بله این حق ایران بوده که این پول رو بگیره، این دیدگاه اینجا به نظر من بدترین شکل بیانش هست، یعنی اصلا الان نباید گفته بشه، چون در یک معامله کثیفی که جمهوری اسلامی انجام داده انسانهای بیگناهی رو این گونه گروگان گرفته و بعد این باجگیری رو کرده، به نظر من هر کسی که این ذهنیت رو داره به نحوی در جرم جمهوری اسلامی شریکه.
آقای تغیزاده، میخوام از شما این سوال رو بپرسم که شما سناریوی دیگه‌ای رو متصور بودید برای اینکه به هر حال اگر قراره که آزادی خانم زاغری محقق بشه با توجه به فشاری که جمهوری اسلامی می آورد مبنی بر آزاد شدن این پول، بشه از اون سناریو استفاده کرد، یا اینکه این پول آیا روشی واقعا وجود داشت که به صورتی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره که قابل نظارت باشه؟
نه نبود. نخست وزیر بریتانیا میتونست جلو این معامله رو بگیره، ولی همونطور گفتم از یک پنجره استفاده کرد و این اقدام رو شاید با بیمیلی آمریکا بهش تن داد. به هر حال این درست، این پول مردم ایرانه، پول ایران به شمار میره، ولی هیچ ضمانتی نیست که این حکومت این پول رو به خاطر اقتصاد ایران یا به خاطر مردم خرج بکنه. پولی است که در اختیار حکومت و حکومت بال و پرش رو خارج از ایران هم جاهای متعددی باز کرده و نه تنها در جهت انسان دوستانه این پول ها میتونه هزینه نشه که میتونه درست در خلاف این جهت باشه. این پول پولی است که پیش از انقلاب این معروف همه مردم ایران میدونن بابت خرید وسایل نظامی، تانک های چیفتن، قبلا در دوره پیش از انقلاب به بریتانیا پرداخت شده بود و تحویل کالا صورت نگرفته بود و این دین ملت ایران بود، به هر حال باید به اونها پرداخت میشد، همونطور که میلیاردها دلاری که الان در کره، در عراق، در ترکیه، در چین بلوکه هستند و متعلق به مردم ایران هستند. واقعا دارایی های مردم ایران، نفت و گاز فروخته شده، پول اونها نگهداری میشه، ولی کنترل این پول در اختیار مردم ایران نیست و بدون شک آزاد شدن این پولها به بهبود وضعیت اقتصادی مردم هم نمی انجامه. حالا یا میشد واقعا پرداخت این پول رو در زمان دیگری به شیوه دیگری انجام داد؟ البته میشد اگر اراده سیاسی وجود داشت. در سال
اراده سیاسی منظورتون چیه؟
منظورم این است که در سال 2008 دادگاه در اینجا حکم کرد در بریتانیا که این پول دین مردم ایرانه و وزارت دفاع بریتانیا باید این پول رو پرداخت بکنه. یک مقدار چونه زنی سر این که چه مقدار این پول رو بپردازن، اصل بدهی 400 میلیون دلار میلیون پوند بود، بپردازن چونه زنی شد. ولی از نظر حقوقی قانونی این پول از سال 2008 14 سال پیش قابل پرداخت بود و از شیوه های بانکی متعدد می شد این پول رو پرداخت کرد. ولی